وقل رب زدنی علما.
صفحه 436. و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائق شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تأکلون لحما طریا و تستخرجون حلية تلبسونها و ترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله و لعلكم تشکرون. و دو دریا مثل هم نیستند. این یکی شیرین و گوارا هست و نوشیدنش آسان، و این یکی شور است و تند، و از هر کدومشون گوشت تازه میخورید و زیورالات بیرون میآورید که آن را میپوشید و کشتی ها را میبینی که سینه آب را میشکافند تا شما از فضل خدا به دست بیارید و به امید این که شکرگزاری کنید. در آیه قبل صحبت کرد از طبیعت که خداوند چطوری زمین مرده رو زنده میکنه، و در ادامه بعد از آفرینش انسان الان از اون نعمتایی که در پیرامون انسان هست و انسان داره ازش استفاده میکنه صحبت میکنه. در کل مرکزیت این آیات روی اینه که داره استدلال میاره تنها طراح آسمان ها و زمین خداست، کسی که تمام این هستی رو به وجود آورده، و اولین آیه سوره مبارکه هم با همین مطلب شروع کرد. حالا این طراحی های خدا رو داره بیان میکنه یکی یکی. میفرماید و ما یستوی البحران، دو تا دریا مساوی با هم نیستن. یعنی تو دنیا دو تا دریاست، همون دریاش هم یکی نیست، و باز این میرسونه تنوع آفرینش و خلاقیت در آفرینش که خدا کیه، چه ذاتیه. میتونست که دریا فقط یکی باشه، دریای مثلا آب شور، ولی میفرماید دریاها مثل هم نیستن، متفاوتن. دو تا دریا اینجا وجود داره، همونطوری که در سایر موجودات هم خداوند تنوع و خلاقیت به کار برده. میتونست که حیوانات رو فقط 4 تا خلق بکنه، پرندگان رو 2 نوعش، حشرات رو 2-3 شکلش، ولی هزاران گونه وجود داره از پرندگان، هزاران گونه از حشرات، از حیوانات، و این خلاقیت و تنوع رو در عالم هستی ایجاد کرده این خداوند طراح و آفریننده. حال می‌فرماید دو تا دریا رو آفریده و این دو تا مثل هم نیستن. مثل هم نیستن یعنی این که اصلاً دریای آب شور و دریای آب شیرین کلن کارکردشون و طراحیشون به گونه دیگه هست. مولکول‌های آب هر کدوم به گونه دیگر عمل می‌کنند. مثلا در همین دوتا دریا چگالی آب با هم دیگه فرق می‌کنه. نقطه انجماد این دوتا دریا با هم دیگه فرق می‌کنه. آب شور و آب شیرین، نقطه‌ای که به جوش میاد آب شور و شیرین فرق می‌کنه. اصلا حرکت کشتی در دریای شور و شیرین با هم دیگه فرق میکنه. یعنی خیلی تفاوتها وجود داره بین دریای آب شور و دریای آب شیرین. میفرماید این دوتا با هم مساوی نیستن. داره ما رو توجه میده که به جزئیات این دوتا دریا توجه کنیم، توجه علمی. بعد توضیح میده هازا عذبون فراتون، این یکی هازا با اشاره نزدیک هست. عذبون یعنی شیرینه، فراتون یعنی گواراست، مطبوعه، خیلی عالیه آبش. فرات، اسم رودم فرات گذاشته شده به خاطر شیرینی آبش، گوارا بودن آبش. سائقون شرابه، شرابه یعنی نوشیدنش. سائقون راحته، خیلی راحت از گلو فرو میره، میتونید آب دریای شیرین رو بخورید، آبش کاملا گواراست، اصلا نوشیدنیه، برای کشاورزی استفاده میشه، خیلی استفاده انسانی داره آبش. و هازا ملح اجاجون، و این یکی آبش شوره. ملح یعنی شور و اجاج یعنی تند. حالا هم در اون شوری، یک شوری معمولی نیست، شوریش خیلی تنده و همراه با نوعی تلخی هست. این یکی دریای آب شورم به این شکله. و هر دوتا با هازا آورده، هازا عزم فراتون و هازا ملح اجاجون، یعنی انگار یک جایی داره اشاره میکنه که در وسط این و این، یعنی این دوتا دریا دوباره داره ما رو توجه میده که دوتا دریای آب شور و شیرین هم به هم چسبیدن، این از هم دورم نیستن، اینجاست و اینجاست و اصلا وسطشون یک لایه نازک آبی هست که قرار داره و بدون فاصله به هم چسبیدن دوتا دریا، این ور چقدر آبش شیرینه، اون ور چقدر آبش شور و تلخه، یعنی دوتا آب که به هم دیگه آمیخته نمیشن و در دنیا در کشورهای مختلف در قاره‌های مختلف این دوتا دریا وجود داره و مردم مشاهده میکنن و این دوتا دریا به هم دیگه هم آمیخته نمیشن. بعد میفرماید و من کل تأکلون لحما طریا، حالا از هر کدوم از این دریاها شما گوشت تازه میخورید، و من کل، یعنی هم دریای شور براتون ماهی میده، ماهی تازه، غذای دریایی، و هم آب شیرین، هر دوتا دریا گوشت تازه ازش شما میگیرید ماهی و میخورید، که به صورت جداگانه آورده و من کل، این جدا اون جدا، یعنی ماهی های آب شور به درد زندگی برای آب شیرین نمیخورن، پس اون ماهی هاش جداست از هر کدوم از اونها، و من کل تأکلون، هر کدومشون ماهی هاشون جداست و ماهی های آب شیرین به درد زندگی در آب شور نمیخورن، میمیرن، هر کدوم ماهی های خاص خودش رو داره، مثلا از ماهی آب شور مثلا ماهی تون، مثلا میگو، مثلا انواع خرچنگ ها که درش زندگی میکنن، و دریای آب شیرین ماهی هاش مثل قزلالا، مثل کپور و ماهی های آب شیرین که باز تنوع زیادی داره، و ماهی هایی که در این دو تا دریا زندگی میکنن کلن کلیهشون آبشوششون ساختارش اصلا با هم فرق میکنه، و این یکی کشش زندگی کردن و نفس کشیدن در اون یکی آب نداره، یعنی این طراحی، این مهندسی بسیار زیبا و خلاقیت که خداوند در این دریاها ریخته، خدا داره خودش رو نشون میده که چقدر در این دنیا پررنگ حضور داره خدا، کل آفرینش رو اینجوری زیبا گذاشته در خدمت شما انسانها که ببینید جلوه چش شماست. بعد میفرماید و تستخرجون حلیتن تلبسونها، حلیه زیورالات، باز عطف میشه به جمله قبلی، یعنی دریای آب شور ازش شما استخراج میکنید گوهرهایی، مرواریدهایی، در و مرجانهایی، و از آب شیرین بازم به همین شکل مروارید آب شیرین و یه سری چیزای قیمتی از آب شیرین در روی آب شیرین شما استخراج میکنید که اون زیورالات رو میپوشید، تبدیل میشه به گردنبند، تبدیل میشه به انگشتر و اون رو میپوشید، چقدر هم قیمتیه، چقدر هم زیباست، چقدر هم کمیابه، باز طراحی که خدا گذاشته که انسانها استفاده کنن برای زر و زیورشون، برای زیباییشون، و از این زیورالات از دریاها استخراج بکنن، موجوداتی مخصوص خداوند گذاشته که اون مسائل ارزشمند، مسائل قیمتی رو در شکم خودش بسازه، مثل صدف، و به اشکال مختلف اون به دست میاد. بعد میفرماید و تر الفلک فیه مواخر، و تو میبینی کشتی ها که در دریا راه میرن، مواخر یعنی با قدرت دارن راه میرن و سینه آبها رو میشکافن، مواخر وقتی داره به جلو میره در حالی که جلوش سده، جلوش مانعه، ولی اون مانع رو میشکافه، از هم بازش میکنه و میره جلو، داره اشاره میکنه به پیوند بین مولکولیه که در آبها وجود داره، مولکولای آب خیلی قوی و قدرتمند به هم چسبیدن، حالت عادی اونا از هم جدا نمیشن، ولی کشتی با قدرتی که داره به جلو میره اون آبها رو میشکافه، یعنی مولکول های آب رو از هم دیگه باز میکنه، از هم جدا میکنه چسبندگیشون رو، و به این شکل میره به جلو. و به همین دلیل هم که کشتی غرق نمیشه، زیر آبها هم دیگه رو نگه داشتن مولکول های آب. میره جلو کشتی، تو این صحنه زیبا رو و تر الفلک، یعنی الان نقاشی داره جلو چشم آدم میاره تصویر رو، تصویر زیبای اقیانوس، یه دریای آبی که یک کشتی همینجور سینه بر آب داره میره جلو و داره این بر اون ورش آبها رو میشکافه و موج تولید میشه، موجهای کوچک از جلو کشتی داره میرن کنار آبها و اینجوری میره. میفرماید لتب تقو من فضلی، چرا اینجوری گذاشته؟ تا اینکه شما از فضل خدا جستجو کنید، به دست بیارید، از فضل خدا جستجو کنید. حمل و نقل در همین دریا اتفاق میفته و این کشتی ها که میرن برای سفرهای تجاری، برای مهاجرت، برای مسافر بردن، برای صیادی، برای استخراج مروارید و کلن در مورد هر دو تا دریا از اول آیه میفرماید لتبتغوا من فضله، همون دو تا آب شور و شیرین، استفاده از آب و بعد آب شیرین کن و بعد مایه های تازه که چقدر از غذای انسان ها رو تأمین میکنن، علاوه بر غذای انسان ها حتی تأمین درصد بالایی از غذاهای حیوانات خشکی هم از دریاست و تمام اون زیورالات همین ها خدا گذاشته. میفرماید لتبتغوا من فضله، تا شما از فضل خدا جستجو بکنید، به دست بیارید، پولدار بشید، ثروتمند بشید، امرار معاش بکنید. ولعلکم تشکرون، و به امید این که شما شکرگزار خدا بشید، یعنی اینها رو ببینید، بفهمید که چه اتفاقی داره میفته، کی با چه طراحی اینجا اینها رو انجام داده و چه خلاقیتی، و خدا رو شکرگزار باشید. با دیندار بودن، با بندگی خدا کردن، با نماز خوندن و خدا رو در زندگی یاد کردن، با امید این که عقل شما شما رو به این جهت سوق بده، هدایتتون بده. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لعجل مسمى ذلکم الله ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. شب رو در روز داخل میکنند و روز رو در شب و خورشید و ماه رو رام کرده، هر کدوم تا زمان مشخصی در مسیر خود در حرکتند. این است الله صاحب شما، تمام پادشاهی و فرمانروی از آن اوست، و کسانی که شما غیر از خدا رو فرا میخونید اونها مالک پوست نازک شکاف هسته خرما هم نیستند. باز از این عالم آفرینش که گذاشته برای انسان میفرماید چه طراحی کرده خدا در این عالم، چقدر زیبا این عالم رو داره میچرخونه. فرماید یولج اللیل فی النهار، آیه قبل از دریا، الان اشاره میکنه به آسمان، به فلک، میفرماید شب رو در روز فرو میبره. یولجو یعنی داخل کردن تدریجی، نه ناگهانی، آروم آروم شب در روز فرو میره. یعنی وقتی که از دور شما به زمین نگاه کنید، از روی یک سیاره دیگه وقتی به زمین نگاه میکنید، اون قسمتی از زمین که تاریکه اندک اندک همون نقطه تبدیل میشه به روشنایی، و همینجور آروم آروم شب در روز فرو میره، یعنی شب مه میشه، تبدیل میشه به روز. از اون ور اونجایی که روز روشنه، اندک اندک مه میشه و تاریک میشه، و به این شکل در 24 ساعت شبانه روز داره این تاریکی و روشنایی اتفاق میفته و در هم دیگه فرو میره. و همین که مطابق گردش زمین به دور خورشید، بنابر محور زمین که داره با یک حالت مایلگونه با انحراف داره میچرخه و در زمستان شبها طولانی میشه و در تابستان شبها کوتاه، شب ساعتش بیشتر میشه، یه وقتی از سال روز زمانش بیشتر میشه و به این شکل فصلها به وجود میاد. میفرماید این طراحی خداست که به این شکل شبها و روزها رو در هم آروم آروم فرو میبره. و بعد میفرماید و سخر الشمس و القمر، و خورشید به اون عظمت که میگن 1,300,000 برابر بزرگتر از کل کره زمینه، با این وجود خورشید به اون عظمت رو به تسخیر در آورده برای انسان. و القمر و ماه به همین شکل در یک فاصله مشخص ایستاده و نور خورشید رو منعکس میکنه روی زمین. این ماه بازم در تسخیر انسان‌ها برای زمینه، خدا تنظیم کرده خورشید و ماه رو برای زمینیان نه برای خودشون. می‌فرماید کلون، همشون جاری هستن، در حال حرکتن و این جزء دستاوردهای جدید بشر هست که خورشید در حال چرخشه، همشون دارن میچرخن تا زمان مشخص و همشون جاری هستن، هیچ کدوم ثابت نیستن، در این فلک در حال چرخشن که خورشید یک دور وقتی که در محور خودش میچرخه 250,000,000 سال طول میکشه گردش خورشید، و به همین شکل گردش ماه، گردش زمین که با زمانهای مشخص اونها میچرخن. میفرماید ولی پایان همه چیز مشخصه، خدا طراحی کرده براشون نقطه پایانی هم گذاشته، تا اون زمان اونا میچرخن. ذالکم الله ربکم، میفرماید الله اینه، دیدید الله اینه، همین الله صاحب شماست، له الملک، کل فرمان روایی، کل پادشاهی عالم هستی مال اللهه، اللهی که داره اینها رو میچرخونه. و بعد مقایسه میکنه بین سایر معبودان، میفرماید والذین تابعون من دونه، اون معبودان غیر خدا که شما انسانها دست به دامن اونها هستید، پیش اونها میرید که مشکلتون رو حل بکنن، اونها رو مقدس فرض میکنید، میفرماید اونها ما یملکون من قطمیر، اونها صاحب قطمیر هم نیستن، خدا که صاحب دریاها و ماهیها و آب شور و شیرین و این فلک و خورشید ما همه چی بود، حالا اونها مالک چی هن؟ عظمت خدا که واضحه، عظمت آفرینش اون معبودان میفرماید حتی به اندازه قطمیر، قطمیر پوست نازک دور هسته خرما و یا پوست نازکی که در شیار هسته خرماست، یه نخ باریکی هست انگار مثل یک پلاستیک هست، یک نوار باریک وسط این شیار هسته خرما، میفرماید حتی مالک اون هم نیستن که اون رو بیافرینن، و اون هم چقدر مهمه برای هسته خرما. قطمیر، اون پوست دور هسته خرما، باعث میشه که خود هسته خرما ازش محافظت بشه، نابود نشه و تا آماده بشه وقتی که آبی بهش رسید در دل خاک جوانه بزنه و رشد بکنه. اگر اون قطمیر دورش نبود، اگر اون لایه محافظتی اونجایی که ریشه میزنه و جوانه میزنه هسته خرما اگر نبود، در برابر میکروب ها از بین میرفت، ولی اون هسته خرما رو ازش محافظت میکنه و خودش اون لایه هم شیمیایی داره و نمیذاره که میکروب ها خرابش کنن، مواد شیمیایی فعالی در همون پوست هسته خرماست. میفرماید اون هم مال خداست، دوباره قطمیر مال اونها نیست، اونها مالک اینم نیستن، این اندازه هم قدرت ندارن. حالا شما کدوم خدا رو انتخاب میکنید برای پرستش؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر شما اونها رو صدا بزنید صدای شما رو نمیشنوند، و اگر فرزن هم بشنوند پاسخی به شما نمیدهند، و روز قیامت شرک شما رو انکار میکنند و هیچ کس به مثل آگاه به تو خبر نمیدهد. در ادامه که معبودان باطل چقدر ضعیفن، میفرماید اونا که مالک قطمیر هم نبودن. حالا شما که اونا رو فرا میخونید با وجود ضعفشون، شما اگر اونا رو فرا بخونید، صداشون بزنید، نیازتون رو از اونها بخواهید، تدعو لا اسمعوا دعاکم، اصلا صدای شما رو نمیشنود. اون مرد زیر خاکه، اصلا نمیشنوه، اون تو عالم خودشه. اون سنگ و چوب و بت و چیزهای دیگر اصلا نمیشنوند. حالا ولو سمعوا، اگرم فرزند بشنوند، یک موجودات زنده ای هست که میشنوند چیزایی که الان در حال حیاتن، اونها رو اگر پرستش میکنه، اون نوع مخلوقات مثل گاو مثلا که میشنوه، صدا رو میشنوه، ولی اصلا جوابتون نمیده، که اون نمیفهمه هیچی. بالفرض اگر بشنوند واستجابوا لکم، اصلا دعای شما رو، خواسته شما رو نمیتونن برآورده کنن، حاجت شما رو نمیتونن برآورده بکنن. تازه و روز قیامت هم شما این همه براشون جان فشانی میکنید، داری خودتون رو فدای اونها میکنید، پولتون، جیبتون، ثروتتون، وقت و جوانیتون رو، ولی روز قیامت که به دردتون نمیخورن. روز قیامت تمام این زحمتای شما رو بهش انکار میکنن، اونها رو کافرش میشن که اصلا شما برای ما هیچ کاری نکردید. هرچه اونها رو شما شریک خدا بدونید، ولی روز قیامت همه رو انکار میکنن، پشت پا میزنن، اصلا پای شما نمی ایستن که به درد شما بخورن. ولا ینبئک مثل خبیر، خیلی زیبا میفرماید در پایین آیه، این خبرها خبر آینده است. خدا آگاهه که آینده اینها چجوری پشت پا میزنن به اون عابد بودن شما، و هیچ کس به مثل کسی که خبر داره به شما خبر نمیده. آدم باید خبر داشته باشه، آگاه باشه، یه آگاه میتونه به شما خبر بده که اینجا چه اتفاقی داره میفته و بعداً چه خواهد شد. به مثل آگاه که میتونه بهت خبر بده. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید، ای مردم شما فقرایی هستید، نیازمندانی هستید به درگاه الله، و تنها الله هست بی نیاز و ستوده شده. حالا برای بار سوم هست از اول سوره میگه یا ایها الناس، الله خودش رو معرفی میکنه برای کل مردم جهان با هر دین و مذهبی که باشن، ای مردم همه تون فقیرید به درگاه الله. میفرماید یعنی غرور ورتون نداره، محتاج و نیازمند خدایید همه تون، ای مردم. یعنی با وجودی که امروز بشر به صنعت و تکنولوژیش خیلی مغرور شده، تکیه زده به اون علم و دانشی که به دست آورده و فکر میکنه که صاحب این عالم خودشه، سوار بر این عالم خودشه و هر جور دلش خواست میتونه در زندگیش دخل و تصرف بکنه، ولی میفرماید ای مردم همه تون، دانشمندتون، پروفسورتون، مخترع و مکتشفتون، باسوادتون، همه مردم دنیا، همه تون فقیر و نیازمند خدایید. و به این شکل داره یه ضربه محکمی میزنه به اون غروری که انسان برش تکیه زده به خاطر این صنعت و تمدنش، به خاطر این تکنولوژیش، و اون رو از زیر دستش بر میداره و میگه که شما نیازمند خدایید. و همین که آدم توجه کنه که به نسبت کره زمین خورشید چقدر بزرگه، آدم پی میبره که چقدر فقیر به درگاه خداست. وقتی نگاهی به بزرگی زمین، نگاهی به بزرگی کهکشانها که میکنه، آدم متوجه میشه که چقدر ریز و کوچکه در این عالم هستی و خدا چقدر بزرگه. میفرماید والله هو الغنی الحمید، غنی و بینیاز فقط اللهه. شما حس بینیازی بهتون دست نده که هر جور دلتون خواست زندگی کنید. و الله هم ستوده شده هست، یعنی اصلا در هیچ بعدی خدا نیازی به شما نداره در هیچ حالتی، و اصلا در شأن خدا هم نیست که نیازی به شما داشته باشه، و خداوند ذاتا ستوده شده هست. حالا شما چه خدا رو ستایش بکنید چه نکنید، در ذاتش خداوند حمیده، عظمتی که ایجاد کرده اصلا همین ذات خدا به همین خدا بودنش حمیده و قابل ستایش. ایشا یذهب کم و یعت به خلق جدید، اگر بخواهد شما رو از میان میبرد و آفرینش تازهی رو جای شما میگذارد. در ادامه آیه قبل که شما فقیر هستید، یعنی اینقدر فقیرید که اگر خدا بخواد شما رو ور میداره از این کره زمین، همه تون رو ور میداره، تماما میبره اصلا. یعنی شما نه فقط برای این که از ماهی دریا بخورید نیاز به خدا دارید، برای این که نور از خورشید بگیرید نیاز به خدا دارید. یعنی فقر شما به خاطر نیاز نیست، فقر شما مربوط میشه به وجود شما، اصلا وجود شما دست خداست، و اگر بخواد خدا وجودتون رو میبره، نه فقط غذاها رو از شما بگیره، خورشید رو از شما بگیره، اصلا وجودتون رو میبره. یذهب کن و جای شما مخلوقات دیگری میاره، حالا یا انسانهای دیگر یا موجوداتی دیگر. بعد از این که در مورد وجود صحبت کرد، کل عالم وجود که مالک وجود خداست، برای بقای این وجود بازم مالکش خداست، پایان این وجود هم دست خداست، مالکش خداست، و یک خلقت جدید بازم مالکش خداست. و ما ذلک علی الله بعزیز، می فرماید و این کار اصلا بر خداوند سخت نیست. می فرماید بعد از اینکه خدا راحت میتونه شما رو ببره، نه که یه ذره شک به دل راه بدید، اصلا این کار بر خدا دشوار نیست، بر راحتی میتونه جمعیت 8 میلیاردی شما رو از بین ببره. با شیوه های مختلف اینجا وجود داره که راحت این کار رو میتونه انجام بده. ولا تذر وازرتون وزر اخرى و ان تدع مثقلتون الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب و اقاموا الصلاة و من تزکا فانما یتزکا لنفسه و الی الله المصیر. و هیچ بارکشنده ای بار گناه دیگری رو به دوش نمی کشد. و اگر فرد گناهکاری دیگری رو به کمک بخواند، چیزی از بار سنگین گناهش حمل نمی شود، حتی اگر اون فرد از نزدیکان باشد. تو فقط به کسانی میتونی انذار بدی، هشدار بدی که در پنهانی از خدا میترسند و نماز میخوانند، و هر کس دنبال پاکی باشد برای خودش دنبال پاکی رفته و بازگشت به سوی الله هست. میفرماید که روز قیامت چه اتفاقی میفته؟ شما که اینجوری زیر قدرت خدا هستید، حالا روز قیامت میفرماید شما که در این دنیا به راحتی هر جور گناهی دارید انجام میدید، بارتون داره سنگین میشه، میفرماید روز قیامت ولا تذر وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی که حتی کارش هم بار کشیدن، وازره یعنی کسی که کارش بار کشیدنه، خیلی راحت بارای سنگین رو دوشش میذاره، ولی قیامت کلا معادل عوض میشه، اونی که کارش هست باز هم بار دیگران رو به دوش نمیکشه، مسئولیت دیگران رو نمیپذیره، کلا اونجا مسئولیت فردیه. پس دل از هر کسی بکنید که کسی نمیتونه مسئولیت شما رو به دوش بکشه. و این تبع مثقلتون، مثقله یعنی کسی که خیلی بارش سنگینه، بار گناهانش، مشروب، بینمازی، قماربازی، فحشا، بیبندوباری، لختگرایی، بارش سنگینه. اگر اون کسی که بارش سنگینه، ان تدعو، اگر فرا بخونه، کمک کنه، التماس کنه از یکی دیگه، الی حملها، که یکی بیاد اون بار سنگینش رو هم کنه، یه مقداری، مقداریش نه همش، از بارش سبک کنه و اون رو حمل کنه، لا یحمل منه شیء، یه ذره از اون بار سنگینش هم هم نمیشه، کسی حاضر نیست به دوش بکشه. ولو کان ذا قربا، هرچند که اون قوم خویشش باشه، مادرش هم حتی اگر باشه حاضر نیست که یه ذره از بار سنگین گناهان فرزندش به عهده بگیره، اصلا اونجا کلا معادل فرق میکنه. اوضاع شرایط خیلی شرایط سنگینی هست، جو خیلی سنگینه، اوضاع خیلی خرابه و یه حالتی هست در عالم آخرت که هر کسی فقط به فکر نجات خودش. میفرماید ولی این حرفا آیا به گوش همه مردم میره که دارن این آیات رو میخونن میشنون؟ میفرماید انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، تو فقط به کسانی میتونی انذار بدی، هشدار بدی که آنها از خدا میترسن در غیب، یعنی با خدا صادقن. اگر جایی پنهان شدن در گوشه‌ای، در خانه‌ای، در بسته، در شهر غریبه‌ای، یه جایی که کسی اونها رو نمی‌بینه، اونجا به مثل اینکه جلوی مردم باشه از خدا به یک میزان میترسن. تو فقط به این جور آدم‌ها میتونی انذار بدی، اونها میپذیرن این حرفا رو. و اقام الصلا، و آدمایی که نماز رو به نحو احسن برپا میکنن، چه کسی اونها رو ببینه و یا نبینه، در خلوت باشن یا جلوی کسی باشن، نماز رو به بهترین شکل ادا میکنن، یعنی آدمایی که خدا رو جدی میگیرند. این آدم ها این حرف به گوششون میره، ولی غیر از این آدم ها هیچ کس این حرف ها به دل گوششون فرو نمیره. و من تذکر میفرماید هر کس که خودش رو پاک کنه، دنبال پاکی و پاکیزگی بره، به نفع خودشه، خودش رو پاک کرده، به نفع کسی دیگه نمیشه، داره برای خوشبختی خودش تلاش میکنه. و الالله المصیر، همه چیزم به سوی خدا بازگشت میخوره، یعنی تمام اون کار خوب و خرابی اگر شما قرار اینجا انجام بدید، همه قرار پیش خدا بره. پس شما خودتون رو آماده بکنید که شما هر چیزی رو دارید به سمت خدا میفرستید، این رو حواستون باشه، پس در زندگی مسیر درستی رو انتخاب بکنید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.